أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مقام استدلال برای وجوب قبول بذل، بحث ما در بذل بود و تحقق استطاعت به بذل، هل یجب قبول یا لا یجب، غیر از اجماع روایات بود. روز قبل روایت ارزم به حضورتون که محمد ابن مسلم علا ابن رزین عن محمد ابن مسلم رو خوندیم. روایت دوم صحیحه معاویه ابن عمار هست، دومین روایتی که صاحب جواهر مستند قرار داده. روایت اینه: شیخ رضوان الله علیه در تهذیب به اسناده عن الحسین ابن سعید عن فضالت ابن ایوب عن معاویه ابن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل لم يكن عنده مال فحج به رجل من إخوانه أيجزيه ذلك عنه عن حجة الإسلام أم هي ناقصة؟ سوال این است که شخصی بود که خودش مال نداره، یه نفر ارزم به حضورتون که بردش، حجش داد، به اصطلاح حجش داد یعنی تکفلش کردی که بردش، رجل من اخوانه. خب الان این حجی که به یاری و معونه این اخوان به جا آورده، مکه برده و حجش داده، این از حجت الاسلام کفایت میکنه؟ یعنی بعدن اگر خودش تمکنی پیدا کرد لازم نیست دوباره حج به جا بیاره؟ سوال اینجور میکنه: ایجزیه ذلک عنه عن حجۃ الاسلام ام هی ناقصتون؟ ناقصه یعنی لا یجزی. قال امام فرمودن بل هی حجتون تامه. خب حجتون تامه ارزم بزرگتون یعنی کافیه، مجزیه. این روایت این مقداره. مرحوم آقای خویی هم حالا بعدن میرسیم خیلی مبتهجن، ارزم به حضورتون که بفرمایند همین روایت کافیه، همین روایت خوبه و ارزم به مشکل نداره، صحیح هم هست، حالا بعد میگیم. لکن مرحوم صاحب وسائل با همین اسناد، یعنی شیخ به اسنادهی ان حسین ابن سعید تا معاویه ابن عمار قلت لأبی عبدالله، یه نقل دیگم داره اونجا هست: فإن کان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيا فلم يفعل فإنه لا يسعه إلا أن يخرج ولو على حمار أجدع أبتر. این زید، حالا نمیگیم زید، این روایت صاحب وسائل به عنوان روایت مستقل آورده، روایت به همین اسناد. غیر از این فإن کان دعاه قوم ان یهجوه فاستحیا، نپذیرف، حیا کرد، فلم یفعل فانه لا یسعه الا ان یخرج ولو علی حمار اجدع ابتر. حالا ما در اینجا عرضم به حضورتون که یکی جهت دلالت رو داریم. از جهت دلالت اونی که در روایت اولا هست که از امام سوال میکنن این کفایت میکنه از حجت الاسلام ام هی ناقصتون، امام میفرماین نخیر این تامه، خب یعنی کفایت میکنه از حجت الاسلام. مرحوم آقای حکیم اینجا اشکال میکنن، میگن این دلالت به درد ما نمیخوره. چرا؟ برای اینکه بحث بر سر اینه که در این روایت اول معاویه ابن عمار، روایت اولا، بحث بر اینه که اگر یه نفر برد حجش داد، تکفل کرد حجش داد، این از حجت الاسلام کفایت میکنه. اما دلالتش، حد دلالت چقدره؟ حد دلالتش اینه که اگر این بذل و محبت بعض اخوانش رو قبول کرد و رفت باش حج به جا آورد، این از حجت الاسلام کفایت میکنه. اما واجب قبول از کجا این روایت در میاد؟ واجبه از کجا در میاد؟ از امام سوال میکنن ایجزیه، چون بحث ما عنایت فرمایید، بحثی که ما داریم وجوب قبوله، اگر بذل کرد کسی هل یجب القبول یا لا یجب. اونی که در این روایت داریم بیشتر از این نیست. ببینید روایت اول اینه: رجلون لم یکن اندهو مالون. خب حالا هجبهی رجلون من اخوانه ایوجزیه زالک، آیا این کفایت میکنه؟ ام هی ناقصتون؟ قال بل هی حجتون تامه. این کجا دلالت بر وجوب قبول داره؟ وجوب قبولی توش نیست. اگر قبول کرد و همراش رفت و حج به جا آورد و محبتش رو پاسخ داد، این کفایت از حجت الاسلام میکنه. کفایت و اجزا یک امر وجوب قبول و تحقق الاستطاعه به نفس البذل امر آخر. اونی که مدعای آیون اینجا هست این است که به مجرد اینکه یکی آمد بذل کرد من مستطیع میشم. درست شد؟ این روایت اول. روایت دوم که ما چون یک سند داره عیناً با اینکه صاحب وسائل عرضم به حضورتون که اون حدیث دو هست، این حدیث سه در باب ده از ابواب وجوب حج به دو عنوان آورده، دو تا حدیث کرده. اما حالا روایت دوم، در روایت دوم بله اینجا خوبه، یعنی اگر روایت دوم فقط خودش باشه، فإن کان دعاه قوم ان یحجوا، یه عده ازش دعوت کردن که حجش بدن، فستحیا فلم یفعل، این حیاءن قبول نکرد. اینجا کلامی داره فإنه لا یسعه الا ان یخرج ولو علی حمار اجدع ابتر. اینو دقت فرمایید. اینجا امام میفرمایند اگر جماعتی ازش دعوت کردن که همراهشون حج به جا بیاره، این قبول نکرد حیاءن، لا یسعه الا. لا یسعه الا ظهور در چی داره؟ ظهور در این داره که اگر قبول نکرد باشون بره، این باید حج رو به جا بیاره، یجب علیه الحج ولو متسکعن، حمار اجده و ابتر همینه دیگه. یعنی چی؟ یعنی استقر علیه الحج، این وجوب قبول داره. در روایت دوم فإن کان دعاه قوم ان یحجوا فاستحیا فلم یفعل فإنه لا یسعه، یعنی گریزی نداره از این که بعدن همین حج رو به جا بیاره، ولو علی حمار اجدع ابتر ولو متسکعا. نکته ای که در اینجا داره این است که اینجا برخلاف سایر روایات، خوب اینا بفهمید، این حال بعدم باز میگیم توضیحش بعده، برخلاف سایر روایات این روایت دوم معاویه ابن عمار تعبیر اینه فإنه لا یسعه الا ان یخرج ولو علی حمار اجدع ابتر، یعنی اگر بذل را نپذیرفت چاره ای نداره جز این که متسکه انحج رو به جا بیاره، چون خودش که چیزی نداره. این لسان برخلاف لسان تمام روایاتی است که ما داریم، حتی روایت محمد ابن مسلم قبلا خاطرتون هست، در روایت محمد ابن مسلم و روایات دیگری هم که بعد میاریم این است که اگر شخصی آمد به این بذل کرد، اما اونی که بذل میکنه اونجور نیست که خیلی علیه السلام حجش ببره به قول معروف، خیلی سطح بالا رفاهش باشه، اونجا بیان امام این است که اگر حجبش عرضه شد ولو علی حمار اجدع ابتر، اگر حجبش عرضه شد ولو بر رکوب بعضن و المشی بعضن قبول بکنه. سایر روایات این رو میگن، یعنی وجوب قبول رو مطلقا میگن و این حمار اجدع و ابتر رو اونجا میگن، یعنی جزء بذل باشه. یعنی لیس لأحد لشخص که نپذیرد بذل را ولو مقدارش کم باشه، جوری که فقط باید با یه همچین الاغی بره تا مکه. این روایت لسانش با اونا تفاوت میکنه و لذا مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه این روایت دوم رو قرینه قرار میده که مراد از اون روایات هم همینه، یعنی میفرماید چجور اینجا صریح هست در این که اگر قبول نکرد بذل رو استقر علیه الحج، و وقتی استقر علیه الحج باید حج به جا بیاره، پول نداره گدایی کنه بره به قول معروف متسکعن باید بره. ایشون میفرماید از این روایت میفهمیم مراد سایر روایات هم همینه که بعدن خواهیم گفت. این از کجا میفهمیم؟ این روایت لسانش اینه، لسان اون روایات صریح هست در این که اگر بزلی که میکنه ما بزلله همار اجدع و ابتر توش باشه، یعنی حجی که میخواد ببره حجه با یه همچین الاغیست که میخواد ببره به من پیشنهاد میکنه، ولی اونم مثل خودمه، این یه بضاعت مزجاتی داره میخواد چند تا رو راه بیاندازه حج ببره، اما نصفش پیاده نصفش به اصطلاح با مرکب. صریح اون روایات این است که در اینجا قبول بزل واجبه، وجوب داره، ما مشکل اونجا داریم. به هر حال دو تا روایت هست اینجا از معاویه ابن عمار، حق هم این است که این دو تا روایت یه روایتند، یک روایتند، اصلا سند که یکیه. معاویه ابن عمار از امام صادق روایت رو نقل میکنه، زیل و صدرن هر دو هم راجع به بزل، به قرینه روایات دیگر که در صدرش امام موضوع سؤال از آیه حج رو میکنه ولله علی الناس جلبک، در آخرش میگه فإن بزله قومون، اینجا هم همونجوره، صدر و زیله، روایت یکیه، دوتا نیست. ولذا مرحوم آقای حکیم هم که اشکال میکنن این روایت، روایت اول دلالت نداره بر وجوب، درسته اون صدره، صدر دلالت بر وجوب نداره، اما زیل فإنه لا یسعه دلالت بر وجوب داره، دلالت بر وجوب بزل داره. علی حال این روایت دوم هست که مورد استدلال اعلام واقع شده با این خصوصیاتی که ما عرض کردیم. فرمایش آقای حکیم هم اینه، اما صحیح و معاویه ابن عمار که ایشون نقل میکنن، فإنه و ان دل علی الاجزاء لا یدل علی الوجوب بالبذل و الاجزاء عن حجت الاسلام اما من الوجوب، درسته، اما نسبت به روایت اول درسته، اما روایت دوم معاویه ابن عمار که ما این دوتا روایت رو یکی می، یکی هست، یک سنده، به اصطلاح خیلی بعیده که راجع به بزل، عرضم به حضورتون که معاویه ابن عمار دو جلسه متفاوت دوتا سوال جدا با این خصوصیات نقد بکنه، یه جلسه بوده که سوال کرده اجزایی داره این سوال، این قاعدش اینه. تازه به فرض هم دوتا روایت یکی نباشه، دوتا روایت باشه، روایت اول از حیز استدلال ساقطه، به حسابی که دلالت بر اجزا میکنه، خوبه اون روایت، اما در مقام اجزاء حج بزلی از حجت الاسلام این خوبه، اما روایت دوم معاویه ابن عمار دلالت میکنه بر وجوب قبول اگر به اصطلاح ما حالا پذیرفتیم. اما جهت سند، هر دو روایت یک سند داره، جناب شیخ رضوان الله علیه در تحذیب و استفسار روایت رو نقل فرموده، به اسنادهی عن الحسین ابن سعید، خب اسناد شیخ به حسین ابن سعید اهوازی صحیحه، حسین ابن سعید اهوازی ابن حماد ابن مهران، شیخ هم در رجال توثیقش میکنه هم در فهرست علامه، ایشون از اعیان اصحاب حضرت رضا و حضرت جواد و حضرت هادیه، طبقه ششمه، ایشون روایت رو نقل میفرماید از فضالت ابن ایوب ازدی، شیخ ایشون رو در رجال توثیق میکنه، البته نجاشی هم ایشون رو توثیق کرده، منتها توی نسخه های نجاشی که مطبوع ما داریم نیست. ایشون عرضم به حضورتون که تعبیر داره نجاشی ثقتون فی حدیثه، اینی که ما میگیم نجاشی گفته مرحوم صاحب وسائل جلد 20 وسائل عمل در اونجا و در عمل العامل، این رو از نجاشی نقل فرموده، یعنی این مطلب رو از نجاشی نقل میکنه که فضالت ابن ایوب ازدی ثقتون فی حدیثه، من تا از نسخه‌ای که ما داریم حذف شده نیمده، و صاحب وسائل هم آدم امینی است، هم دیده مسلم تو نسخه نجاشی، هم نسخه شناسه، یه آدم محدث اونجوری مثل صاحب وسائل خیلی بی اطلاع از نسخه ها نیست که حالا یه نسخه از ارزم به حضورتون که نجاشی دستش برسه اعتماد کنه، نه، او نقلش برای ما موضوعیت داره. البته دیدم بعضی از نسخه های نجاشی رو متعرض شدند اخیراً که این معنا هست، حالا ایه حال توثیق شیخ هم کفایت میکنه، اما توثیق نجاشی رو هم داریم. علامه هم در مورد ایشون ثقتون فی حدیثه رو داری، یعنی این همون چیزی که نجاشی گفته، معمولا علامه اینجور هست که نقل میکنه معیدن. ایشون طبقه ششمه، روایت رو نقل میکنه از معاویه ابن عمار، معاویه ابن عمار ابن ابی معاویه خباب، نجاشی می فرماید سقطن و کان ابوه سقطن فی العامه، یعنی عمار ابن ابی معاویه. علامه هم ایشون رو توصیق میکنه، ایشون طبقه پنجمیه، پس روایت صحیح هست، روایت صحیح هست، هیچ مشکل سندی نداره. این روایت دوم. روایت سوم که با صاحب جواهر استدلال فرموده صحیحه حلبی است. صحیحه حلبی مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد ابن عثمان عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام نقل می فرماید فی حدیث، فی حدیث یعنی حدیث فقط این نیست که قبل و بعد داره، ما تقطیعاً به اصطلاح حذف کردیم و نیوردیم. قال قلت له فان عرض علیه ما یحج به فاستحیا من ذلک، اگر عرضه شد بر شخص چیزی را که میتونه باش حج رو انجام بده، حیاءن حیا کرد، خجالت کشید، قبول نکرد، احوه ممن یستتی او الیه سبیلا. خب این سوال خیلی واضح و خوبه. اگر بذل شد به آدم، حج بذلی بود، بذل شده به کسی، این قبول نکرد، با اینکه بذل بشده کسی حاضر بوده اینو مکه ببره، این حیاءن قبول نکرد، آیا هل یستقر الحج فی ذمته احو ممن یستطیع الی، یعنی این هم هل یستقر الحج فی ذمته؟ قال نعم، حضرت فرمودن بله حج مستقر میشه، احو ممن یستطیع الی سبیلا، یعنی واجد استطاعت شده. ما شأنه یستحیی، حق نداره حیا، ولو یهج علی حمار اجدع ابتر، ولو این بذلی که به شده ممکن نباشه حج رفتنش مگر بر حمار اجدع ابتر. ما شأنه یستحیی ولو یهج علی حمار اجدع ابتر. عنایت بفرمایید این لسان با لسان روایت معاویه ابن عمار فرق میکنه، لا یسعه اون داستان دیگه بود، اینجا امام میفرماید نه، حیا نکنه، خجالت نکشه، ولو مبلغ کمه، ولو رفاهش تأمین نمیشه، ولو مرکبش ناقصه، اما قبول بکنه. فإن کان یستطیع ام یمشی بعضن، که نسخه بدلم داره یتیق، و فإن کان یستطیع ان یمشی بعضن و یرکب بعضن فلیهج. حالا اینم معنا مختلف داره، این علاق لنگ خیلی نمیتونه سوار شه، حالا آقایون سوار شدید قاعدتا علاق اگه لنگ باشه سخته، بله سخته دیگه، مشکل داره. ما سابقا تهران بودیم، ما امامزاده داوود از امامزاده های معتبر تهرانه دیگه، امامزاده داوود فقط راه حیوان رو داشت، اصلا راه دیگه نداشت، ما رفتیم زیاد حالا چیز بوده، و اگر الاغ لنگ باشه خیلی سخته، یعنی گاهی از اوقات آدم پیاده بره راحت تره، با پای خودش بره راحت تره. امام هم مثل که اینجا متوجه بودن که این اگر با این الاغ هم نمیتونه تا مکه بره، خب یه تیکه سوار شه یه تیکه پیاده بره، یعنی امام از اون حمار اجدع ابتر کوتاله میان، میگن حالا خیلی چیز شد، عرضم به حضورتون که قسمتی هم با پای خودش بره. یحتمل معنا این باشه، یا امام میخوان بفرماین اگر ما بزلهو یا ما بزلله کم بود و این اقتضا نمیکنه رکوب رو تا مکه، بلکه بعض قسمت ها رو میتونه سوار شه، پولی بهش داده، این تیکه به تیکه باید یه حیوانی رو اجاره کنه، این پول برای اجاره کردن حیوان در طول مسیر کافی نیست، برای یه قسمت کافیه. امام میفرماید خب اون قسمت هایی که میتونه اجاره کنه سوار شه، بقیه قسمت ها پیاده بره. یعنی امام میفرماید وقتی کسی بذر کرد حج رو به شما قبول کنید، و لیس من شأنک عدم القبول ولو هر مقدار باشه و به هر صورتی باشه. حالا انشالله بعد خواهیم گفت که آیا این اطلاق رو میشه قبول کرد، این اطلاق اینجوری در روایت رو یا نه. این روایته، دلالتش هم عرض کردیم همین جوره. البته آقای حکیم اینجا خیلی عرضم بزرگتون که ناراحت میشن از این دلالت و میفرماین و اکثر منها اشکالن، یعنی از صحیح معاویه ابن عمار مثل صحیح الحلبی عن ابی عبدالله از لا مجال للعمل به، اصلا قابل عمل نیست همچین روایتی، و حمل قولهی ما شأنه یستحیی علی انه بیان لحکم اخلاقی لا فقهی بعید عن الظاهر فلا مجال للاعتماد علی. خب ایشون حالا بعد میگیم اشکال عمده در این روایات این است که در این روایات این ذیله، این ذیل مصیبتی است برای این روایات. اگر امام میفرمودن که اگر بذل بشد وجب القبول، گیری نبود، استقر علیه الحج، گیری نیست. اما وقتی امام میفرماین بپذیرد بذل را ولو علی حمار اجدع ابتر، خب اینجا گیر پیش میاد، مشکل پیش میاد. خب اگر برای من حمار اجدع ابتر حرجی شد رفتنه باش، هل یجب الحج؟ حرجه، عسره، ضرری شد، اصلا قبول کردن این بذل از این آقا خلاف شأن منه، یا هزار تا مصیبت داره برای من. خب این هست دیگه، اطلاق در اینجا وقتی گیر پیدا کرد و وقت استدلال مشکل میشه که اینو بعد میگیم. مرحوم آقای حکیم هم که اینجا میفرماین لا مجال للعمل به، عنایت به این جهت دارن، این که قابل عمل نیست، خلاصش حرف ما این که قابل عمل نیست. عده ای آمدن گفتن این که امام میفرماید بپذیر ولو علی حمار اجدع ابتر حکم فقهی نیست. امام نمیخواد بفرماید که واجب قبول کنه با همین الاغ اجدع و ابتر بره تا مکه، حکم فقهیه. یعنی بابا یک کسی آمده حج رو بذل میکنه، حالا توانش بیشتر از این نبوده به تو بده، همین مقدار کمم باشه کوتا بیا، اگر خودت بخواستی مستطیع بشی شأنت بالا بود یا فلان، اینجا دیگه نمیخواد اون جهات رو رعایت کنی. این بذل کرده ولو یک پذیرایی به اصطلاح ارزم بزرگتون که خیلی بسیطی هم داره قبول کن، حکم اخلاقیه، یعنی دلشو نشکن، حکم اخلاقی اینه. این بابا بذل میکنه اینی که داشته، کمال الوجود بذل الموجود، بیشتر از این نداشته دیگه، قبول کن، این حکم اخلاقی اینه. ولذا ایشون میفرماد یه عده خواستن اینو حملش کنن بر حکم اخلاقی. اگر ما بگیم حکم اخلاقی، خب پس امام در مقام بیان بوده، این میشه ارشاد به حکم اخلاقی، این دیگه حکم فقهی از توش در میاد. حکم فقهی یعنی وجوب القبول، دو تا معنا نمیشه که هم ارشاد باشه به قبول دلشو نشکن، هم وجوب القبول فقهیان. این استعمال شی در اکثر من معنا میشه، این درست نیست میشه. این فرمایش آقای حکیمه که حالا بعد ما میرسیم. اما جهت سند، کل این روایت رو از علی ابن ابراهیم قمی نقل میکنه. خب علی ابن ابراهیم که دیگه کسی حرف در وثاقتش نداره، طبقه هشتمه، ایشون از پدر بزرگوارش ابراهیم ابن هاشم نقل میکنه، وثاقت ایشون پیش ما تمامه، قبلا گفتیم طبقه هفتمه ایشون. ایشون روایت رو از ابن ابی عمیر نقل میکنه، ابن ابی عمیر هم اجل و شعنن از توصیف، طبقه ششمه. ایشون روایت رو نقل میکنه از حماد ابن عثمان، حماد ابن عثمان ناب رواسی. شیخ ایشون رو هم در رجال هم در فهرست توصیف میکنه. نجاشی میفرماید سقطون فی حدیثهی صدوقون، کشی وثاقت ایشون رو از حمدویه از ان اشیاخه نقل میکنه. ایشون از اصحاب اجماع کشی هم هست، اون چه خوبان همه دارن، ایشون به تنهایی داره. عرضم به حضورتون که طبقه پنجم هم هست جناب حماد ابن عثمان ناب. ایشون روایت رو از حلبی نقل میکنه، حلبی الحلبیون کلهم ثقاتون، عده این دیگه. اما وقتی اینجور مطلق حلبی گفته میشه، این رو قبلا گفتیم، مراد محمد ابن علی ابن ابی شعبه است. و محمد ابن علی ابن ابی شعبه مرحوم نجاشی میفرماید وچو اصحابنا و فقیههم و ثقت الذی لا یطعن علی هو و اخوته عبیدالله و عمران و عبدالعلا. البته اینا تنها نیستن، حلبیون عده دیگری هم دارن، اما اینا رو ایشون تصریح میکنه. نجاشی بچو اصحابنا و فقیههم، جناب شیخ در فهرست هم ایشون رو توثیق میکنه، ابن شهرآشوب توثیق کرده، علامه توثیق میکنه، ایشون طبقه چهارمه، جز اصحاب امام باقر صلوات الله و سلامه علیه. این روایت هم صحیح هست. حالا روایت بعدی که باز استدلال شده روایت ابی بصیره. اینجا نمشتیم روایت ابی بصیر، چون هم صاحب جواهر تعبیر به صحیحه نه، بله احسن، اینو اشکال شما خیلی خوبه، اینو بعدن خواهیم گفت، چون عرض ما هم همینه در آخر که تعبیر تعبیر کناییست، خواهیم گفت. احسن تو خیلی خوبه، بله احسن تو، خب نشنیدیم ما، احسن بر شما هم، بله. احسن در شما برای این کنایه. اینا اجازه فرما چون با آقای حکیم و اینا حرف داریم، بعدن روایات تمام که شد وارد بشیم حالا در خود دلالت روایت و اشکالی که هست. این که در اینجا تقریبا این روایت چهارمی است که از صاحب جواهر نقل میکنیم، خود صاحب جواهر که استدلال به این روایت داره میگه خبر و ابی بصیر صحیحه، نمیگه حلبی رو صحیحه گفت، معاویه ابن عمار صحیحه گفت، اینجا خبر ابی بصیر. جناب آقای حکیم هم در مستمسک خبر و ابی بصیر، آقای خویی هم که وارد شدن باز به این روایت استدلال میکنن خبر و ابی بصیر، چون ایشون یه نقطه از این روایت رو مهم دیدن، حالا میگیم خدمتتون، استدلال میکنن خبر و ابی بصیر. حالا شما دقیق در سند که بخواستی ملاحظه کنید، چون سه تا طریق اینجا داریم که حالا بررسی کنیم، این خبر چرا خبر، چه فرقی این روایت با سایر روایات داره. اما اصل روایت صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب فقیه من لا یحضر به اسنادهی عن هشام ابن سالم از ابی بصیر روایت نقل میکنه، سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من ارز علیه الحج ولو علی حمار اجدع مقتوع الذنب فابا فهو مستطیع للحج. خب دیگه سریع تر از این چی؟ هیچ قابل حملی هم نیست که بگیم مستقر میشه بعدن یجب علیه الحج متسکعن علی حمار اجدعین ابتر، نه اون حرفام نیست. کسی که حج بهش عرضه شد، اما حجی که بهش عرضه میشه حج علی حمار اجدع ابتع مقتوع الذنب، این مقتوع الذنب هم اهل فن میدونن، حالا ماها خیلی حالیمون نیست، چون وقتی دم بریده شده باشه جهتیابی مثل این که مشکل پیدا میکنه، حالا من جهتیابی گیر داره، مخصوص جهتیابی در حیوان مخصوصا راههایی که باریک هست و لبه پرتگاه هست خیلی مهمه، حالا اینجور میگن ما نمیدونیم، ولی اصلا نقصه علایه حال دم نداشته باشه، این نقصه. عرضم به حضورتون که امام صریح میفرمان من ارز علیه الحج ولو علا حمار اجدعن مقتوع زند فعبا فهو مستطیع للحج، یعنی به نفس بزل استطاعت میاد، استقرار پیدا میکنه حج بر عهده او، و این حج استقراری هم که به مجرد بزل میاد ولو بزلی که میکنه بزل علا حمار اجدع ابتر باشه، این روایته. خب این روایت خیلی قویه دیگه، این بیان. این روایت صدوق در فقیه نقل فرموده بود به اسنادش از هشام ابن سالم، همین روایت رو خود صدوق در کتاب توحید هم نقل میکنه، عن ابیه و محمد ابن الحسن عن سعد عن احمد ابن محمد عن محمد ابن خالد برقی عن ابن ابی عمر عن هشام ابن سالم، یعنی این یه طریق دیگه از عرضم بزرگتون که باز اینجا داره. خب دلالتش عرضم بزرگتون که بر مدعا تمامه، هیچ گیری نداره، اما جهت سند، سند یکی سند من لایحضره. خب در سند من لایحضر اسناد صدوق به هشام ابن سالم در مشیخه من لایحضر این تمامه، صحیحه، گیری نداره، هیچ مشکلی نداره، تمامه و گیر نداره الی هشام ابن سالم، یعنی روایت میشه صحیحه. منتها هشام ابن سالم از ابو بصیر نقل میکنه روایت رو، گیر باید فقط تو ابو بصیر باشه، تا هشام ابن سالم طریق صحیحه، طریق صدوق در مشیخه من لایحضر عن ابی بصیر، پس گیر باید تو ابو بصیر باشه دیگه. هشام هم هشام ابن سالم جوالیقی مرحوم نجاشی داره، ثقتون ثقتون با تأکید علامه توثیق میکنه، طبقه پنجم هم هست، ایشون روایت میکنه عرضم بزرگتون که عن ابی بصیر، و ابی بصیری که ما اینجا میگیم که بعدن حالا بیشتر خواهیم گفت یحیی بن القاسم الاسدی، مرحوم نجاشی در موردش میفرماید ثقتون وجیهون، علامه میفرماید ارا العمل به روایته، این در مورد ابی بصیر اینجور داره، هازا به حسب طریق فقیه. اما طریق توحید تیکه ایشو میگیم، مرحوم صدوق در کتاب توحید که نقل میکنه از پدرش نقل میکنه، پدر صدوق، خود صدوق، جناب صدوق علی ابن حسین محمد ابن علی ابن الحسین، پدر صدوق علی ابن الحسین ابن باب ویهه، از اجله فقهاء ماست، صدوق طبقه دهمه، پدر علی ابن الحسین طبقه نهمه، هم طبقه کلینیه، نه تنها محدثه، یعنی خیلی شأن داره. اخیراً حالا چند وقت پیش این جلسه گرفته بودن برای تجلیل از صدوقین به اصطلاح، توجه داشته باشیم پدر صدوق هم فقیه کتاب شرایع رو داره. ما فقیهی که تو طبقه نهم باشه کم داریم، چون معروف هست حضرت عسکری رو هم ایشون ملاقات کرده یا کتابت به ایشون داشته، فقیه، محدثه، بعدم اجازه نوع محدثین رو قبلی ها رو به بعدی ها این آدم منتقل میکنه، ایشون و شیخ حسن ابن ولید. پدر صدوق هم در همون حد بوده در اینکه مجاز بوده از قبل سلف خودش. حالا ایشون از اجلاء پدر صدوق علی ابن الحسین ابن بابوی، قبلا مفصل راجع به ایشون صحبت کردیم، طبقه نهمه. صدوق فقط روایت رو از پدر نشنیده، هم از پدر شنیده هم از استاد. استادش ابن ولیده. ابن ولید هم که میگیم محمد ابن الحسن ابن احمد ابن ولید، که معروفه به محمد ابن حسن ابن ولید ابو جعفر، که مرحوم نجاشی میفرماید شیخ القمیین ثقتون ثقتون. علامه هم توصیق میکنه، عرضم به حضورتون که ایشون رو شیخ در هر دو کتابش ایشون رو توصیق کرده، هم در فهرست هم در رجال. و نجاشی هم خب اون تعبیر ثقتون ثقتون داره، ایشون طبقه نهمیه. حالا این دو بزرگوار یعنی پدر صدوق و جناب ابن ولید روایت رو از سعد نقل میکنن. مراد از سعد، سعد ابن عبدالله ابن ابی خلف اشعری معروفه، شیخ در فهرست توصیق میکنه ایشون رو، هم علامه هم ابن شهرآشوب هم توصیق دارن، ایشون طبقه نهمه. روایت رو از احمد ابن محمد نقل میکنه، ظاهرا در اینجا احمد ابن محمد ابن خالد برقی باشه، چون سعد ابن عبدالله اشعری از ایشون زیاد روایت نقل میکنه، از اشعریین دیگه علی حال. البته احتمالم داره احمد ابن محمد ابن عیسی باشه، چون جناب سعد از احمد ابن محمد ابن عیسی هم زیاد روایت داره. این رو توجه داشتم، منتها هر دو ثقه گری نداره، چه این باشه چه او. اما احمد ابن محمد ابن خالد باشه، شیخ در فهرست توصیقش میکنه، نجاشی علامه طبقه هفتمیه. اگر احمد ابن محمد ابن عیسی باشه، شیخ در رجال توصیقش میکنه، علامه، و ایشون هم طبقه هفتمه. و هر ایشون نقل میکنه، حالا یا احمد ابن محمد ابن خالد و احمد ابن محمد ابن عیسی، که به نظر ما اینجا اولا این است که احمد ابن محمد ابن خالد باشه، ایشون روایت رو از پدرش نقل میکنه، محمد ابن خالد، تا فردا انشاءالله.